أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در باره بهشت به موضوع درهای بهشت اختصاص داشت. این نکته رو عرض کردیم که قبلا توضیح دادیم که نفس در بهشت و جهنم نیست، بلکه این بهشت و جهنم هست که در نفس انسان قرار داره. در واقع بهشتی که انسان باش برخورد میکنه و یا جهنمی که باش برخورد میکنه، نعوذ بالله، ظهور نفس خود انسان هستش. مثل بچه، قاعده یادتون نرفته که گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. شش تولدی که بچه از رحم مادر به دنیا داره، نوع دریافتی که از دنیا میکنه، ناقص، معلول، بیمار، ضعیف، سالم و سالم قوی، این شش نوع تولده. هر برداشتی که بچه میکنه معلول سیری هستش که در رحم مادر گذرونده، ولی دنیا ثابته، دنیای امر ثابته، ولی برداشت ها ازش بسته به تناسبی هستش که ما با دنیا برقرار میکنیم، ارتباطی که باش برقرار میکنیم. خب نعمت های بهشتی همونطور که در آیات الهی میخونیم، در روایات میخونیم، همونطوری هست، ولی اینها که اونگونه هست ظهورات نفس انسانه. اگر در مورد جهنم، درکات جهنم، درهای جهنم صحبت میشه، یا درجات بهشت و درهای بهشت صحبت میشه، یا انواع نعمت‌های الهی و بهشتی، همه اینها ظهورات نفس خود انسان هستش. جزاء وفاقا، جزایی که وفق داره با نفس ما، تناسب داره با نفس ما، این عمل خود ماست. بنابراین هر چیزی که اونجا وجود داره آفریده شده از روی نفس خود ماست، کما که در روایات هم از امام صادق علیه السلام داریم که خداوند تبارک و تعالی حیوانات رو از نفس انسان آفریده. یعنی شما انواع و اقسام حیوانات رو که میبینید، اینا جلوه های نفس انسانی هستش. این که در قیامت هم افراد به صورت اونا که بد هستن، ده حیوان و موجودات دیگه محشور میشن، این خودشون هستش. اگر روباه هست یعنی آدم حیله‌گری بوده، اگر مثلا میمون هست یعنی آدم لجبازی بوده، اگر سگ هست یعنی آدم درنده‌ای بوده، آدم خشن و عصبانی بوده. پس این خود ما هستیم در واقع. در باره درهای بهشت هم همینطور هستش. درهای بهشت همونطور که جلسه گذشته عرض کردیم، درهای نفس خود انسان هستش، یعنی عملکردهای انسان، راه‌های ورودی انسان به بهشت درهای نفس، درهای بهشت هستن، در درون خود ما قرار دارن. پس میخوام بگم که یه امر جدا نخونیم، مثل که الان مثلا ما میخوایم بریم یه جایی، مثلا شمال، میخوایم بریم توی ویلایی، بعد یا توی یکی از کشورهای دیگه میخوایم بریم یه جایی، میخوایم بریم مثلا خوش باشیم اونجا، اون بنده خدایی که نشسته اینو درست کرده، بنابراین یه سلیقه های اینو درست کرده. حالا شما میرید اونجا، می رنگشو نمیپسندید، رنگ اتاقشو، تختشو نمیپسندید، نمیدونم سالونشو نمیپسندید، بعضی چیزاشو خوشت میاد، بعضی چیزاشو خوشت نمیاد، یه چیز ثابته. این یه پیشنهاده، معمار اونجا، طراح اونجا داده. حالا بعضی میرن اونجا لذت میبرن، بعضیا خوششون هم نمیاد، یه چیز ثابته، حالا تحمیلی هم هست. ولی بهشت اینجوری نیست. بهشت تناسب داره دائما با نفس انسان و همونطور که گفتم دائما در حال تغییر و پیشنهادهای جدید هست توی بهشت. بهشت یک سره در حال تحوله، ولی تحولاتش هم دوباره متناسب با چیه؟ متناسب با نفس انسان هستش، چون انسان اونجا خودش آفریننده هست، هر چی که میخواد میآفرینه، خلق میکنه. چجوری خلق میکنه؟ لازم نیست کاری انجام بده، مثل خداوند میشه انسان که میآفرینه هر چی که میل داره، هر چی که سلیقش هست، همین که نیت میکنه، که حالا میرسیم جلوتر توضیح خواهیم داد، همین که نیت میکنه، مثلا الان من دوست دارم این رنگ باشه، تابع رنگ شماست. تحولات اونجا هم تابع شماست، تابع نفس شماست، اون چیزی که شما دوست دارید. پس دائما انسان با خودش روبرو هستش و جلوه های چی؟ خودش، کما که در جهنم انسان با خودش روبرو هست و جلوه های اخلاق خودش روبرو هست. بریم به سراغ روایاتی که در این زمینه اومده که ان شاءالله بهتر بتونیم فهمی از درهای بهشت داشته باشیم. من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیرون فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد و من کان من اهل الصيام دعی من باب الريان و من کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه. خب ببین چقدر جالبه، میگه آدمهایی که وقتی میخوان کار انفاق بکنن، صدقه بدن، زوجین صدقه میدن. این که در روایت تفسیر این روایت آمده، احتمالی که آمده یعنی یکی نمیدن. گاهی وقتا مثلا ما میخواییم فرض فرمایید که الان یه گوسفند بدیم، میگه من دوتا گوسفند میدم. میخواد مثلا یه لباسی بده، چند تایی میده، میگه دوتاشو میدم. پول میخواد بده، یه پولی تو نظرش هست، دو برابرش میکنه. یعنی هی آخرت سازی میکنه برای خودش، باب رو باز میکنه. کسی میخواد انفاق بکنه، تو انفاقش گشاده دستی میکنه، در انفاقش در واقع سعی روحی داره این آدم. میفرماید که نودی من ابواب الجنه، این همه درهای بهشت این آدم رو صدا میکنن. آدمی که اینجوری هست، دست و دل بازه، این کرامت چقدر مهمه و انفاق و صدقه در راه خدا و امام زمان علیه السلام چقدر اهمیت داره. میفرماید که همه درهای بهش آدم اینجوری رو، آدمی که کریمه، آدمی که سخاوتمنده، صدا میکنن. یا عبدالله هذا خیرون، بنده خدا این بهتر بود، این بهتره، این کاری که کردی بهتره. این که همیشه ما میگیم در صدقه و انفاق انسان نباید نفسش راضی باشه، بلکه باید ناراضی باشه. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوای صدقه بدید، یه جوری بدید که اذیت شید، این نفست بگه اوه زیاد شد، بیفتید به اذیت شدن. این وقتی به نفست فشار میاری توی صدقه، وقتی کسی یه چیزی رو لازم داره خودش عطا میکنه در راه خدا، خب اذیت میشه نفسش، نفس حیوانیش میگه چه خبره مثلا برا من بذار اینو، ولی خب برا دنیات بذار، بذار برا ورثه. ولی او اینجوری نیست، او با خوشحالی، با دست و دل بازی، اون چه که داره در راه خدا میده، بیشتر میده. یعنی همیشه نیتاش بزرگه، نیتاش عالی است، نیتاش متعالی هستش. خیلی مهمه. خب این حالت باعث میشه که همه درهای بهش به روی انسان باز بشه. بعد میفهمد که اگر از اهل نماز باشه، یعنی کفه نماز شخصیت این آدم بیشتر است، از در نماز صداش میکنن، میاد تو، وارد میشه. و اگر از اهل جهاد باشه، این سنگینی کنه تو روحیش، باب جهاد هستش، یا راجع باب جهاد صحبت خواهیم کرد. و اگر از روزه باشه، از در ریان میاد. ریان، چون در روایت داریم در بهشت در دری هست به نام ریان، از او لایت خلها الا سائمون، مگر کسایی که اهل روزه هستن، روزدارها از این در میرن تو. این ریان یعنی سیراب، سیراب. دعا هم داریم ریان رویان، تو دعای ندبه میخونید شما، آخر دعای ندبه. این حالا حدیثشو بذارید بخونم، اون شیرین‌تر هستش که حالا خودم توضیح ندم. و من کارم من اهل صدقه دویه من باب صدقه، کسی که از باب صدقه هستش از در صدقه ورود میکنه. پس دست و دل بازی تو راه خدا کار محبته، یعنی انسان باید محبت داشته باشه که دست و دل باز باشه. یه وقت یه کسی با خانومش میره بیرون، مثلا میخواد یه پیرهن بخره برای خانومش، میره خانومش مثلا میلش به یه چیز دیگه هم میکشه، میگه اونا میخرن برات. میخواد مثلا فرض فرمایید که یه غذا بگیرن، میبینید دست و دل بازه برای غذا گرفتن. میخواد مثلا یه کار جهادی بکنه، کریمانه کار جهادی میکنه. میخواد مبارزه بکنه، کریمانه مبارزه میکنه. یه کسی که مجبور نیست بره جبهه، جهاد برش واجب نیست، میره. این همه درهای بهش صداش کردن در واقع دیگه. پاش قطعه، دستش قطعه، جوتا چشاشو از دست داده تو جهاد قبلی، عملیات قبلی، باز میبینید میره. ما به کرات تو زمان جنگ جبهه عادی بود برای ما دیدن اینکه یه رزمنده دست نداره. بعضی از فرماندهامون اینجوری بودن، دست نداشتن، پا نداشتن، چشم نداشتن، یه چشم نداشتن. خب این دیگه شرعاً بهش واجب نیست جهاد. بعد اینا حتی مرخصی رو از خودشون دریغ میکردن. من بارها اینو تو جبهه میدیدیم، تو میرفتیم سر میزدیم به رفقا، مثلا تیر خورده بود، ترکش خورده بود، مثلا دکتر میگه من مثلا یه ماه الان پاش، یه ماه من که اصلا این حرفا چیه؟ از بیمارستان فرار میکرد. یعنی فرار از بیمارستان به سمت عملیات و جنگ چیز عادی بود برای رزمنده ها. هیچ جا شما نمیتونید ببینید اینو. اون جایی که بعضیا تیر میزدن، میزنن تو پاشون که نرن جبهه، در واقع به یه جایی هم میزدن که به جایی هم بر نخوره، که مثلا اومده باشن دیگه نرن معاف بشن. اونجا میلیون ها جوان اونجا مسابقه میذاشتن، این تیر رو خودش به خودش میزد، میلیون ها جوان مسابقه میذاشتن برن و با تیر و ترکش و دست قطع شده و پای قطع شده و چشم در اومده مسابقه میذاشتن که زودتر برن برای جانفشانی در راه خدا. بعضیا چرتکی و محاسبه مینداختن کمتر برن، بعضیا اینجوری رقابت میکردن که بیشتر از بقیه برن به. خب آدمایی که اینجوری هستن در راه خدا یعنی بی حسابن با خدا. ببینید یعنی عشقشون، علاقهشون چرتکی نیست، عدد و رقم نداره. وقتی با خدا هستن، برای خدا میخوان کار کنن، بی دریغن، بی تکبرن، راحت همه چیشون رو فدای خدا میکنن. خدا هم با اینا همینجوری هست. خدا هم بی حسابه با این آدما، بی حساب راحت میده. پس خوشباله کسی که بی حسابی برسه با خدا، یعنی هیچ چرتکی نندازه توی فداکاری‌هاش. یه کسی میگه مثلا فرض فرمایید که خونه داره، میگه خونه من همه برای خدا، این تله‌های من همه مال خدا، این ماشین من برای خدا، یا آپارتمان من برای خدا، انقدر پول دارم، بی دریغه. یه کسی نه، هی میشینه چرتکی میندازه تا این کارو بخواد بکنه یا کمتر. مثلا هر کس اجر خودش رو میبره، اما اونی که خدا میخره، اونی که بی دریغه و صاحب نیت میشه، دیگه هم خدا باش همونجوری برخورد میکنه. اونی که برای آدم میمونه، اون عشق است، اون نیت است که ماندگاری زیادی داره. خدا خودش بهتر میدونه که با کی چی کار بکنه. تو همین داستانی که فیلمش هم مستند پخش شد، دیدید که داماد صدام، اون ملعون، اومد یه تعدادی جوانا رو جمع کرد تا کربلا، گفت این حسینه، منم از طرف صدام حسین اومدم. کی طرفدار اون حسینه، کی طرفدار صدام حسینه، بیاید بیرون ببینم. یه جوونی در اومد، گفت من طرفدار امام حسینم، با صدام حسین کاری ندارم. این جا در جا زد کشتش. دوباره این گفتش که جوون دیگه، کسی دیگه هم هست طرفدار امام حسین باشه؟ یه جوون بلند شد، گفت آره من. اینم زد کشت. دیگه بقیه کسی بلند نشد. یه پیرمردی از خودش تعریف میکنه، میگه شب خواب امام حسین علیه السلام دیدم حضرت فرمودن که اون اولی رو، دومی رو ذریح دفن بکنید، اون اولی رو یه ذره دورتر. توی مثلا حیات دفن بکنید یه جدی. گفتن چرا آقا؟ گفت اولی که پاشد به طرفداری از من نمیدونست قراره باش چی کار بکنن و شاید بخشیدنش شاید چیزی بشه، ولی دوم میدونست کشته میشه و بلند شد از من دفاع کرد. میدونه فرقا رو ببینید، حسد این مقدارم میبینه، این تفاوت ها کاملا دیده میشه آدم با هم دیگه، نیت ها دلداری ها. یک کسی میبینه که 100,000 تومان کمک میکنه اما نوع دلدادگیش و نیتش و وابستگیش به این پول با یک کسی که مثلا 10,000,000 تومان کمک میکنه متفاوت. این خیلی مهمه، این یادتون نره، اونجا دل میخرن، دل میخرن، این حواستون باشه، دلتنگی، شوریدگی، دل، عشق، اینو میخرن اونجا. این خیلی خیلی مهمه. راجب در بهشت بگیم، در ریان، همون در سیراب، از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرج. میفرماید که لِل جنت بابون یقال لها الریان، بهش یه دری داره بهش میگن ریان. گفتیم معناش هم چیه؟ چی؟ سیراب. آ مخصوص روزه داراست. لا یفتح ذلک الی یوم القیامه، باز نمیشه تا روز قیامت این در. ثم یفتح للصائمین، برای روزه دارها فقط باز میشه و صائمات، اینجا تفریق زن و مرده، مردا و زنان روزه دار، من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ثم ینادی رضوان و خازن الجنه، سپس ندا میده رضوان، رضوان اسم خازن بهشت هستش، اون رئیس بهشت، مدیر بهشت، خازن الجنه، یا امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلم مول ریان، بشتابید بیایید از این در برید تو. فتت خل امتی فی ذلک الباب الی الجنه، امت من از این در وارد بهش میشن. چقدر ندا، ندای قشنگی برای کسایی که با روزه انس دارن، اهل روزه هستن، با ماه مبارک انس دارن، با روزه انس دارن، از روزه لذت میبرن. این فوق‌العاده زیباست. باز در روایت داریم از خود حضرت میفرماید که لصائمین باب فی الجنه یقال له الریان، بر روزه دارای دری از بهشت هست که بهش میگن ریان. لا یدخل منه احد غیرهم، غیر روزه دارا از این در اصلا وارد نمیشن. فاذا دخل آخرهم اغلق، وقتی که آخرین نفر میره از این در رد میشه دیگه در بسته میشه. فمن دخل منه شربه، هر کس از این در داخل بشه بشه نوشیدنی شرابی بهش میدن که و من شربه لم یظما ابدا، دیگه هیچ وقت ابدا برای جاودانگی. ای کاش ما میتونستیم یه ذره فکر کنیم در این رابطه، ابدیت، ابدیت همه چیز انسان رو اصلاح میکنه، هر بدی و هر ضعف و هر نقص و هر اخلاق زشت و هر تنبلی و هر بی‌حوصلگی رو تو وجود انسان، باور ابدیت و اینکه ما ابدیت رو به قلبمون بدیم حل میکنه مشکل ما برای همیشه دیگه. این آدم تشنش نمیشه، درد تشنگی، ضعف تشنگی نداره. خب زیاده درد این رابطه، باز براتون بخونم یه روایت دیگه هم هست در رابطه با گرسنگی و تشنگی است. بذارید اینو من اگر پیدا کنم اینجا براتون بخونم. آها یه روایتی هم هست بازم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. فرمود که عدیم و قرع باب الجنه، ادامه بدید در بهش رو یک سره بکوبید که چی بشه؟ یفتح لکن، تا در بهتون باز بشه، در بهتون باز بشه. قل تو و کیف نودی قرع باب الجنه، ما چجوری ادامه بدیم دائما پیوسته در بهش رو بکوبیم، چجوری این کار رو بکنیم؟ قال بالجو و زمع، گرسنگی و تشنگی. گرسنگی تشنگی، به خصوص اونجایی که شما انتخابش میکنید خیلی قشنگه. یه موقع اصلا انسان انتخاب نمیکنه، میاد سرش، حالا میخواد یه کاری رو انجام بده، بالاخره یه فضایی رو گرسنگی داره، تشنگی داره، جنگی هست، قحطی هست، اینا اثر داره برای انسان، خدا اینا رو حساب میکنه برای انسان. ولی یه موقع اصلا انسان خودش به استقبال گرسنگی و تشنگی میره و اینو به نفس خودش تحمیل میکنه. فوق العاده این زیاد از یه قضایی میگذره، دعوا را نمیندازه. بعضی اصلا 50 سالشون هم هست باز سر قضا ناراحتن، دعوا دارن. اگه توی سر سفره بشور یه قضا نرسه، یه پرس قضا نرسه، نمیتونه بزرگوانان رد شه. حالا رفته خونه یه نفر قضا نرسیده، نمیتونه رد شه. میدونه اگر الان من این قضا رو که جلوم گرفتم بردارم، به چند نفر دیگه اونجا نمیرسه، بر نمیداره. میدونید هر چیزی رو ها میدونه جلوش میگیرن که بفرمایید بردارید، با اینکه مهمانه، خب اولویت با ایشونه، ولی میدونه بر نمیداره، مثلا اکتفا میکنه به حداقل، چون میدونه میفهمه. حالا چه سر سفره خودش، خونه خودش، چه سر سفره دیگران، میفهمه که اگر برداره به یک کسی ممکنه نرسه، یا بیشتر برداره، بیشتر برداره. من آدم دیدم میدونه اگر برداره به بچه خودش نمیرسه و میخوره. یعنی واقعا اینجوری دیدم، یعنی میدونه الان بچه کوچیکش که اونجا نشسته بهش نمیرسه. میبینی غذای بچه خودش هم میخوره، اینقدر شکموه. چون میگه حالا اون مامانش چه چیزی سیرش میکنه دیگه. اینو دیدم. ولی خب شما فکر کنید یک کسی نه مراعظه میکنه، میگه اگه من الان این غذا رو بردارم میدونم ممکنه به کسی نرسه. این چای اگه من بردارم، این آب اگه من بردارم، این نوشیدنی اگه من بردارم، میدونی نه، به نفس خودش نمیگه. حواسش به خودش هست، حواسش به نفس خودش هست سر سفره. اینجور انتخابا خیلی قشنگه. انسان گرسنگی رو، حالا گرسنگی هم که گرسنگی نیست، میخوره اینم تا خرخره ها میخوره، ولی حالا کمتر، کمتر. اصلا بعضی اصلا هیچ گذشته ندارن، گذشته. من آدم مثلا 70-80 سال نیدم، نشستم بینیم سر قضا 10 جور غذا داره، میخواد از 10 جورش بخوره. یعنی اگر 9 تاش بخوره یکیش بهش نرسه، داستان داریم، خلاصه فتنه است. 9 جور غذا خورده یکیش بهش نرسیده، یعنی باز ناراحت میشه. این بعضی هستن نه، بزرگوارن، یعنی انسان میشینه سر سفره، انسان میشینه، حیوان نمیشینه سر سفره، انسان هست میشینه سر سفره، خیلی حواسش هست. خب یه صلوات خط بفرمایید، برگردیم به سراغ بحث درها. ان ابواب الجنه تحت ظلال السیوف. چقدر زیباست، چقدر زیباست. درهای بهشت زیر سایه شمشیر هاست، زیر سایه شمشیر هست. این جهاد هست که همه خیرات و باب همه عبادات رو برای ما میاره. اگه ما الان تو این دنیا تونستیم بعد از 1400 سال استقلال به معنای واقعی رو امتحان بکنیم، تجربهش بکنیم که تصمیممون رو خودمون بگیریم توی مملکت برای خودمون، آزاد باشیم، همه به حالمون قبطه بخورن که خوش به حالتون، شما تو کشورتون خودتون برای خودتون تصمیم میگیرید، آقا بالا سر ندارید. ما داریم آدم های وابسته توی همه جای این نظام، از دولت بگیر تا مجلس و تا نمیدونم جاهای دیگه، که از بس بیشخصیت هن، از بس ترسو هن، از بس فاسق هن، خودشون رو تحت راهنمایی و هدایت دشمنان قرار میدن، اون خودشونه. ولی نه، ما مجموعا نظام ما کشور با کشوری است که تنها کشور مستقل دنیاست که خودش میتونه برای خودش تصمیم بگیره، خودش عمل میکنه. اگه ما اینو داریم، اگه آزادی داریم، اگه شرافت داریم، اگه امنیت داریم، اگر رشد داریم، رشدی که تو 40 سال به اعتراف دوستان نه به اعتراف دشمنان معادل 400 سال رشد پیدا کردیم و جهش کردیم، این به برکت جهادگرای ماست، به برکت کسایی است که اهل جهاد بودن، به برکت کسایی که روح جهاد داشتن، چه اونا که قبل از انقلاب بودن، چه اونا که با جهادشون انقلاب کردن، چه اونا که دفاع مقدس بودن، و چه اونا که الان اگر نبودن داعشی ها در شهرهای ما حضور داشتن، مدافعین حرم، هر چی که داریم برکت این هاست. هر چی که داریم، اگه کسی میتونه ازدواج کنه، میتونه رشد اقتصادی داشته باشه، رشد اجتماعی داشته باشه، درس بخونه، رشد عبادی کنه، عبادت بکنه، هر کاری میتونه بکنه مدیون شهداست. هر کاری میتونه بکنه، تو هر جهت رشدی میتونه بکنه، به هر نعمتی هر کس میرسه. مدارس برپاس، دانشگاه برپاس، حوزه های علمیه برپاس، رشد معنوی دارن میکنن. اینو به برکت شهداست، برکت خون شهداست. و خدا غضب میکنه به کسایی که زیر سایه اینها، زیر سایه اینها امنیت دارن، رشد دارن میکنن و بعد علیه اینها دارن چیکار میکنن؟ حرف میزنن و خلاف میکنن و تفکر دارن و نقشه میریزن. و یکی که خیلی زجرآوره و دردآوره این کسایی بودن که میگفتن که این جوونا برای چی دارن میرن سوریه بجنگن؟ برای چی دارن میرن بیرون از مرزهای ما تو عراق بجنگن؟ این تو این کشور داره امنیت داره، فسق و فجورش انجام میده، مهمونیاشو میره، شمالشو میره، کثافتکاریشو میکنه، امنیت دزدیشو میکنه، بخور بخورشو داره، عیاشی و کیافیشو داره زیر این سایه این بچه‌ها. اون بچه‌ها این امنیتو برای این فراهم کردن. این زمینه که داره از خون اونها استفاده میکنه و بعد مسخرهشون هم میکنه. این خیلی وحشتناک و زجرآوره. و خدا انتقام سخت میگیره از کسانی که به مبارزین ما، مجاهدین ما بیتوجهی میکنن، مسخره میکنن، کوتاهی میکنن. این خیلی بده. البته شما دیدید در جریان شهادت سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی رحمت الله تعالی، مردم، عموم مردم ما، عموم مردم خوبی هستن، نشون دادن که قدر مجاهدینشونو و سرداراشونو میدونن، قدر میدونن، احترام قائلن برای شهدا، برای جانبازا، برای اسرا، برای خانواده هاشون. اینو نشون دادن که میدونن. ولی بخواهی عده قلیلی هستن که واقعا بی‌لیاقت هستن. پس جهاد با بقیه درای مقداری متفاوته. جهاد هست که اگه نباشه بقیه درها هم باز بله نیست. اون هفتا دره دیگه بسته است. اون هفتا دره دیگه هم بسته. جهاد هست که باعث میشه همه درهای بهشت باز باشه. ببینید باز هم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله. للجنت باب یقال له باب المجاهدین، بهش دری داره که بهش میگن باب مجاهدین. یمزون الیه فاذا هو مفتوح و هم متقلدون بسیوفهم والجمع فی الموقف والملائکه ترحب بهم. خیلی جالبه، چه صحنه عجیب و با عظمتیه. فرماید که دری در بهشت هست به نام در مجاهدین، باب مجاهدین. یمزون الی، میرن به سمت این در. فاذا هو مفتوح، در بازه، مجاهدین دارن میرن، در بازه. درهای دیگه بسته است. این جالبش اینجاست که میگه این در فقط بازه. بعد میفهمن متقلدون به سیوفه، با شمشیر، همونجوری به اون شکل جهادی خودشون با همون شمشیراشون مشهور میشن، با همون اسلحه هاشون مشهور میشن، وارد با همون شکل و هیبت جهادی وارد بهش میشن. اما وقتی که اینا دارن وارد بهش میشن، والجمع فی الموقف، مردم همه تو قیامت دارن محاسبه میشن، درا بسته است، کسی اونجا اصلا اذن ورود نداره. مجاهدین دراشون بازه. اون موقع که خدا داره محاسبه میکنه مردم رو، در مجاهدین باز، اونا میان میرن تو بهشت جلوتر از بقیه. به حضرت سوال کردن چرا شهید سوال نداره توی قبر، فهمون زیرش برق شمشیر دشمن سوالاشو همه رو جواب داده دیگه. چی میخوای ازش بپرسی اونجا؟ میخوای بگی من ربک؟ برو اصلا کی می جرأت داره بیاد از شهید سوال بکنه؟ بی من ربک، ما کتابک، من نبی، من برای این رفتم بجنگم، برای این جونم رو دادم، حالا تو ما اصلا سوال میخوای بکنی؟ سوال اصلا نداره شهید. مسخره است از کسی سوال اینجوری بکنن، سوال نداره. قیامت هم که همه مشغول پاسخ به سوالات هستن و محاسبه هستن، این سرشو می نزمیده تو بهشت. اونم چی؟ با هیبت جهادی، یعنی با هیبت مجاهد بودن، با اسلحه خودش. متقلدون به سیوفهم،
اینا وارد بهش میشن. ولی جمع فعل موقف همه دارن حسابشون رو پس تو موقف ایستادن و دارن حساب کتاب پس میدن. ولی ملائکه تو ترحب و بهم، چقدر صحنه قشنگه، یه صحنه پر از شور و ترس و دلشوره و این که الان ما میخوایم محاسبه بشیم چی میخوان بگن، چی میخوان نگن، این تو قیامته. بعد یه صحنه قیامت، یه تیکه دیگه آرامش محض. اینا خیلی راست قامت، سرو قامت، سینه ها جلو، خیال ها راحت، همچنان سرشون میزن پایین میرن تو بهشت. بعد چی؟ فرشته ها همه میان بهشون چی میگن؟ ترحب و بهم، خوش آمدگویی میکنم، خوش اومدید، بفرمایید. اینا زودتر از بقیه وارد بهشت میشن. خوش به حال کسایی که تو زندگیشون روح جهاد دارن و اهل جهاد هستن. زن و مردم نداره، همه هم میتونن از این در وارد بشن. خب دیگه چی؟ بازم از وجود مقدس. چقدر ما امشب خوش سعادتیم، همه روایاتمون از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرج جاهدوا فی سبیل الله فان الجهاد فی سبیل الله تبارک و تعالی باب من ابواب الجنه ینجی الله تبارک و تعالی بهیم من الهم و الغم. جهاد کنین در راه خدا، چون جهاد در راه خدای تبارک و تعالی دری از درهای بهشت است که خداوند تبارک و تعالی به واسطه اون نجات میده انسانها رو از هم و غم. اگر ما الان تو دنیا احساس ذلت نمی کنیم، شما این فیلم های تاریخی رو که نگاه میکنید که همش قصه داره، سریال هایی که ساخته میشه مثل نمیدونم معمای شاه و شما ببینید و داستان های قبلی سریال های تاریخی مال نمیدونم تبریز و گلستان و ترکمنچای و نمیدونم عهدنامه هایی که همه اصلا من که اصلا روحی هم اصلا وقتی میخوام نگاه کنم اصلا حالم خراب میشه، میرم ترجیح میدم برم بشینم یه فیلم یه چیز دیگه چیزی ببینم، اگه قرار باشه تلویزیون نگاه کنم ترجیح میدم برم لورل هاردی ببینم اینا رو نگاه نکنم. این باز بیام بخندیم اقل زبایی هرس بخوریم. کشور ما رو یه مش پادشاه بی‌لیاقت به باد دادن کشور ما رو. ببینید کشور ما، من یک تیکش رو بگم که انسان میخواد از قصه بمیره. تو 200 سال گذشته کشور ما 2/3 مساحتش رو از دست داده. یعنی ما الان با 1/3 مساحت اون کشورمون الان سر پاست. 2/3 مساحت هیچ کشوری در طول تاریخ، نه به لحاظ نظامی، نه به لحاظ فرهنگی، نه به لحاظ اقتصادی، مورد تجاوز به اندازه ایران نبوده. اونا فقط جرمش این بوده که مسلمان بوده و بعد بیشتر شیعه. هیچ کشوری تو هیچ جای دنیا اینجوری بهش تجاوز نشده. دنیا ها، چون دو تا جنگ جهانی دارید، مجموعه کشته هاش از مجموعه این که قحطی ساختگی انگلیسی ها رو انداختن اینجا، بالای 10 میلیون مسلمان و شیعه رو اینجا کشتن از گرسنگی مریضی، شما ندارید اصلا تو جنگ جهانی ندارید همچین رقمی کشته. از مجموعه جنگ جهانی یک کشور بیشتر ازش کشتن. اینقدر کینه نسبت به ایران تو تاریخ وجود داشته و مسلمان ها و شیعیان هنوز هم همینطوره ها. شما اینا با چت مثل گرگایی که حمله میکنن، نه یه گرگ به گله بزنه، 10 تا گرگ 100 تا گرگ به یه گوسفند حمله بکنن. خب اینجوری حمله کردن، هر یه طرف ایران رو کندن. ببینید این شاه ملعون چه قسمت‌های مهمی رو از کشور ما جدا کرد، داد به اینو. اون بابای بی غیرتش اون ملعون چیکار کرد؟ ببینید شما، ببینید توی دوران قاجاریه ما چقدر کشورمون از دست دادیم. نقشه ایران نگاه بکنید، 3.5 میلیون کیلومتر مربع ما از دست دادیم اینا رو، 2 برابر کشور الانمون از دست دادیم. خیلی قصه داره. الان که 40 سال دارن حمله میکنن این کشور یه وجب خاک بگیرن، اونم همه دنیا دوباره مثل گرگ ریختن تو زمان صدام. ما بالای 20 کشور اسیر داشتیم. یه کشوری که ناتوانه، نه پول داره، نه بودجه داره، نه اسلحه داره، نه نیروی آموزش دیده داره، تازه انقلاب کرده، متخصصای نظامیش هم همه فرار کردن. یه کشوری که واقعا اصلا آماده یه جنگ نداره، بهش حمله بکنن به برکت شجاعت، غیرت و ایمان شهدا و خانواده هاشون
غیرت این مردم، همه دنیا حمله کردن و نتونستن حتی یک وجب، یه وجب از این خاک رو بگیرن. این معجزه انقلاب اسلامی اینه. اونایی که این قور میزنن ببینن که اونایی که ازشون دارن طرفداری میکنن، اربابای سرسپردهشون، تو طول این 200 سال چقدر از این کشور رو بذل و بخشش کردن. اسم این ایران دوستیه. اونایی که دم از ایران دوستی میزنن و دم از تو آمریکا نشستن و دارن هم از ایران ایران حرف میزنن و کشور ایران و نمیدونم نجات پرستی و نمیدونم ناسیونالیسم ایران و ایران عزیز و در مقابل اسلام، ببینن اونایی که اینا میگن ایران ایران ایران، اونایی با این ایران چیکار کردن؟ با دشمنای ایران، خودتون شما تو آغوش دشمنای ایران نشستید دارید حرف از ایران میزنید. مسخره ترین کار این. اگه ما الان سرمون رو تو دنیا بالا میگیریم، برای اولین بار تو دنیا، اولین بار تو دنیا ابهت همه قدرت‌های جهانی رو شکستیم و سیلی تو صورتشون زدیم، بهشون ضربه زدیم، تحقیرشون کردیم و کاری کردیم که دیگه الان همه از ما میترسن، این عزت، این هیبت، این قدرت، این عظمت مدیون مجاهدین ماست. نه کسایی که مفخور هستن، اصلا اسم جهاد میاد ترس فرشون میداره، اصلا اون سمت منطقه جنگی هم نگاه نمی کنن. نه، اونا که روح جهاد دارن. این امنیت ما، آرامش ما، شادی ما، لذت ما، رشد ما، هر چی داریم تجربهش میکنیم، هر چی که داریم الان، این علم آموزی که داریم، هر چی که داریم، مدیون اونو هستیم. ببین حضرت فرمود که ینجی الله و تبارک و تعالی به الهم و الغم، هم هم و غم های دنیایی رو برطرف میکنه خداوند، بهی یعنی با جهاد، هم آخرت رو، همه رو برطرف میکنه. جهاد صحنش سنگینه، یه عده به سختی میفتن، یه عده یتیم میشن، یه عده شوهرشون رو از دست میدن، یه عده غم زده میشن، اما برای بقیه مردم چی میارن؟ آرامش، امنیت، شادی، رشد، اینا رو میارن به ارمغان. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیا. این از در نهج البلاغه است، از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، محضر مقدس پدر عزیزمون هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند فقط به روی دوستان خاصش باز میکنه. یعنی همه اینجوری نمیتونن باشن. کسایی که یه عشق خاصی به خدا، به اهل بیت دارن، به امام زمان دارن، روح جهاد دارن، بقیه عافیت طلبن. در شعر عربی هست، خداوند برای جهاد مردانی آفریده و برای تیریت خوردن مردانی اینه. بعضی ها مرد سفره هستن، مرد خوشگذرانی و شکم هستن، بعضیا نه، مرد جهاد هستن، مرد روزای سختن. اینا قطعا دوستان خاص خدا هستن، هر کسی اینجوری نیست. برای همین تو موقف وقتی همه دارن حساب پس میدن، اینا راشون رو میکشن میرن توی بهشت، دوستان ویژه خودش. خب بریم سراغ جنبه های ولایی بهشت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لما ارج بی الى السما، موقعی که منو بردن آسمان، در معراج، حضرت راجع معراج میگه، رأیت على باب الجنه مکتوبا، من دیدم رو در بهشت نوشته که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. علی حبیب الله، الحسن و الحسین صفت الله، فاطمه و امت الله، الا باقزهم لعنت الله. خب میخواد بگه که این در بهشت بشته، یعنی ولایت راه ورود به بهشت است. تبعیت از متخصص معصوم که کارش راهنمایی انسان به بهشته، اونایی که تبعیت میکنن اساتید به بهشت رو، مربیان به سوی بهشت رو، خب اینم طبیعیه، انسان اونجا میره، اسم کیا رو زدن بالا در بهشت؟ اسم کسایی که راهنمای به سوی بهشت هستن، یعنی معصومین علیه السلام. خب چی نوشته؟ داشتون میدونی علی حبیب خداست، الحسن و الحسین برگزیده خدا هستن و فاطمه کنیز خداست. بحبه الا باقزه هم لعنت الله، بر کسی که بغض اینا رو داره لعنت خدا بر اینا باشه. این که فاطمه تو امت الله فاطمه کنیز خداست، کنیزی یا غلامی تو درگاه خدا با اون چی که ما میفهمیم از مفهوم کنیزی و غلامی یه مقدار متفاوته. اگه بخوایم تقریبش رو بگیریم، تقریبش این استش که کنیز و غلام از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن، مال خودشون نیستن، مال کیان؟ مال صاحبشون هستن. اینجوری. ولی خب یه موقعش انسان کنیز هم هست، غلام هم هست، اما ممکن است صاحبش رو دوست نداشته باشه و اصلا از اون شغلش متنفر باشه، بگه من کاش من آزاد بشم. توی این رابطه نه، توی این رابطه بالاترین شرافت کنیزی و غلامیه. یعنی از این دیگه امکان نه، و اشهد و ان محمدن عبده و رسول الله صلی الله محمد و آل محمد و اجل رجال، که رسالت تابع چیه؟ تابع غلامی پیغمبره. یعنی یکی از تبعات غلامی رسول الله رسالتشه، امامت و هر چیزی که شما بگید از این کنیزیه و از این غلامیه در میاد. یعنی به هر جا میخوای برسی باید خودتو شبیه کی بکنی؟ شبیه غلام و کنیز بکنی خودتو هر چقدر. لذا وقتی که پیامبر نشسته بود و جبرئیل هم آمدن خدمت حضرت، حضرت زهرا سلام الله علیها هم تشریف داشتن، جبرئیل عرض میکنه که خدا سلام رسونده به فاطمه و میگه چی میخوای از من؟ از من چی میخوای؟ چی جواب میده مادر ما؟ خدا کنه ما شبیه مادرمون باشیم. این مادر ماست، مادر ما اینقدر منزلت داره، ما که نباید با مادرهای زمینیمون خودمون رو ارزیابی کنیم، و مادر اصلی و خودمون آماده که شخصیت ما از اوست. ببین جوابش چیه؟ جواب خدا رو، سلام خدا رو که میده، انت السلام من کس سلام، چقدر هم قشنگ جواب سلام میده، تو خودت سلامی، همه سلامتی از خودته. بعد چی میگه به خدا؟ میگه که لذت خدمت به تو منو از هر خواسته بی نیاز میکنه. این حرف کار هر کسی نیست. ما الان خیلی داریم خدمت به امام زمان میکنن، اما با حفظ شؤونات چی؟ جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، حالا یه بخش هم خدمت به امام زمان میکنن. بعضی ها اصلا اینجوری نیستن، بعضی ها بیدریغن، یعنی حاضرن شؤونات اقتصادشون رو زیر پا بذارن، کاری با شؤونات جمادیشون و شؤونات، و هرچی که الان مصلحت هست، هر جای جنگ مصلحت هست، هر نوع خدمتی مصلحت هست انجام بدن. نمیگه این وظیفه من نیست، این شأن من نیست، من الان رئیسم، من الان مدیرم، من الان نیرم، این هستش. اصلا اینجوری نیست. این آدم بیدریغیه، همونطور که اول بحث عرض کردم، این هر کاری دستش بر بیاد بیدریغه، یعنی وقفه، وقفه. این آدم وقتی نگاش میکنی، مثلا بعضی اینجوری وقتی نگاش میکنی میگه این آدم تشعونات اجتماعیشو آدم اول میبینه، خب بله این آقا دکتره، آقا مهندسه، خانم دکتره، نم آقای فلانیه، آقای فلانیه، توی تشعونات خودش هست. حالا ضمناً مثلا 2 ساعتم برای امام زمان کار میکنه، یه نصف روزم برای امام زمان کار میکنه، ولی یه موقع اصلا به یه شخصیت نگاه میکنه، میبینه این شخصیت نمیدونم دکتریش و مهندسیش و سوابق هیچ چیش اصلا انگار اصلا نمیبینه این آدمو. این آدم وقتی میبینه اینه از صبح تا شب تو کار کیه؟ تو کار امام زمانه. بیدریقه، اصلا رنگ امام زمان داره. اگه کسی صداش بکنه میگن این چی کاره است؟ مثل غلام و کنیز. غلام و کنیز تو اجتماع شأنیت دارن؟ بله؟ نه، اصلا کسی به نمیگه مثلا آقای فلان، خانم فلان، دکتر فلان، بازرگانه، نمیدونم هیچی نداره این بنده خدا. این فقط کل زندگی شأنش غلامی و کنیزیه، هیچی دیگه نداره. این میبینی این غلام فلانی و کنیز فلانی، خدمتکار فلانی هستش، اصلا کسی دیگه با این کاری نداره، میبینی خدمتکار فلانی هست. آقا بعضی شرافتشون همینه، بعضی شرافتشون یعنی سایر شؤونات این آدم دیده نمیشه. هر کس این آدمو میبینه یاد اربابش میفته. اینو خوب دقت بکنید، هر کس این آدمو میبینه یاد ارباب این آدم میفته. اصلا از خودش رنگ نداره، رنگ اربابشه. یه آینه است که بقیه رو هدایت میکنه به سمت اربابش. خب اینجوری هم هست که یه دفعه 14 تا معصوم موقع مرگشون همه انبیا شهدا میریزن بالا سر این آدم. چون این کنیزی و غلامی رو از همه چی بیشتر ترجیح میداد تو دنیا باشه، شونات دیگه شو. نه اینکه آدم بی سواد و نمیدونم بی منزلتیه، نه، به وقتی نگاش میکنی رنگ شما به سردار سلیمانی نگاه میکرد رنگ کی میداد؟ آم کیو نشون میداد؟ امام حسین. امام ملت امام حسینی واقعا آدم سردار سلیمانی میداد، یاد کی میفتاد؟ بله یاد ابوالفضل میفته، یاد علی اکبر میفته، یاد امام حسین میفته. بعضی ها اینجوری هن. یعنی وقتی نگاهشون میکنی رنگ بهشته، رنگ خداست، رنگ اربابای حقیقیشونو میدن. بعضی ها نه، بعضی ها انقدر به تشعون و تفرعون و شعونات خودشون فکر میکنن. و جالب اینجاست، مثل روز عاشورا، قبل از عاشورا که امام حسین یه عده‌ای رو دعوت کرد، شعونات چهارگانه شون نذاشت با امام حسین بیان، گرفتار اینا بودن، امام حسین رها کردن. الان کسایی هستن که خدا براشون همه جور فراغت ایجاد میکنه که فقط برن تو چادر امام زمان، همه جور فراغتی براشون ایجاد میکنه، نمیرن. به جای اون کار دنبال چی هستن؟ دنبال یکی از این شعونات میگردن. اصلا میگردن دنبال این که اونجا نباشن اینجا باشن. دقیقا رو مثل روز عاشورا، مثل قبل از عاشورا. امام زمان فهمود من هر 24 ساعت یک بار میگم هل من ناصر ینصرونی، داره به همه میگه دیگه، همه هم این هست براشون، میشنون این رو. بالاخره 1180 سال به تعبیر علی علیه السلام آواره است، اما میبینیم خیلی جواب نمیدن، میخواد زندگی کنن، جواب نمیدن به امام زمان، جواب نمیدن. من آدم میشناختم چقدر آمادگی داشت برای خدمت به امام زمان، چقدر استعداد داشت. بهش گفتم بابا تو خیلی استعداد داری، میدونی چقدر تو میتونی کار کنی برای امام زمان؟ همینجا مثل ماست، مثل مجسمه، گوش میکرد حرفای منو، بعد میزد زیر گریه. گفت من خواستم تخصص قبول شم، خارج از کشور برم، نشد. بابا تو داخل کشور باش، کشور امام زمان تخصص تو ول کن، حالا الان کلی کار میتونی کنی برای امام زمان. بعد دوباره میزد زیر گریه، میگفت بابا تو الان کل امام زمان صدات میکنه تو لشکر خود، میخوای بشی از سر لشکر امام زمان؟ اصلا نمیرفت. میگفت دوستام قبول شدم، من قبول نشدم. آخر سر یه موقع من دیدم شوهر زنگ زد گفتش که استاد فلانی خودکشی کرد. آخ 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 خودکشی کرد، تموم شد. برگرد دوستاش عقب افتاده بود، حقارت این که دوستاش مثلا تخصص قبول شده این تخصص قبول نشده، اینو کشون به خودکشی. یعنی آدم اینقدر نفهم، اینقدر بی سعادت که کسی دعوتش بکنه تو عالی ترین درجه با تو بهش با خود امام زمان، این جهنم رو انتخاب میکنه. این مریضی سراغ خیلی از ماها اومده ها، خیلی از ما هم انتخاب اینجوری کردیم، ولی الان نهایتا خودکشی نکردیم، ولی این انتخاب زیاد کردیم. یه ذره به احوالات خودمون فکر بکنیم، میفهمیم که ماها اینجوری هستیم. ما ما توی دلدادگی های زمینی هستیم، حضرت داره ما رو مقام خودش دعوت میکنه، ما هنوز توی خماری دلدادگی های زمینی هستیم که بهش نرسیدیم. خب شوخی نیست این کلمه است، فقط شما رو در بهش بنویسن اون بالا. خب یعنی چی حالا که چی؟ فاطمه کنیز خداست. نه بابا، وقتی میبینی کنیز خداست یعنی چی؟ یعنی ذوب در کیه؟ در خداست. یعنی مقام فنائه، فنائه فلاست. به سید الشهدا علیه السلام عرض کردن آقا چرا سکینه ازدواج نکرد؟ فرمود کانت مستغرقتن فلاه، غرق در خدا بود، اصلا نمیتونست پایین بیاد، غرق تو خدا. حالا بریم با خود ما مقایسه کنیم، بیم ما چقدر غرق تو دنیاییم. برعکس نقطه مقابل، ما غرقیم تو جهنم و دنیا، کمتر یاد خدا میفتیم، کمتر یا هوس خدا رو میکنیم، کمتر یاد نماز میکنیم، کمتر به آسمان فکر میکنیم. نگاه کنیم 24 ساعتمون رو، ببین چجوری داره میگذره. چند دقیقش ما پرواز داریم، پرواز داوطلبانه داریم تا آسمون، چند دقیقش ما خلوت داوطلبانه داریم، خودمون انتخابش میکنیم. چقدر سحر و نصف شب داریم، خودمون انتخابش میکنیم. به روح مطهر مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها هم صلوات قبل بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. جانم جانم، از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. الا انما الحسین باب من ابواب الجنه. امام حسین یه دری از درهای بهشت. من آداه و حرم الله علیه رائحه الجنه. اینا رو پیغمبر دقت کنید به یادگار گذاشته ها، گفته که همه بدونن که بعدن که عاشورا شد کسی نگه ما نمیدونستیم، ما اصلا نشنیده بودیم. پیغمبر این همه رو فرموده. اونم کی نقل کرده اینو؟ عبدالله ابن عمر، پسر عمر که خوبم نبود با اهل بیت. این حدیث هم نقل از ایشون هستش که نقش رو در بهار الانوار اومده، جلد 53. آقا آدم چجوری میشه؟ حسین دری از درهای بهشت است که هر کس باهاش دشمنی بکنه خداوند بوی بهشت رو بر او حرام میکنه. خوش به حال شماها که امام حسین رو دوست دارید و عاشقشید. امام کاظم، قربون امام کاظم هم برم سرات و محضر مقدس شون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان علیان علیه السلام باب من ابواب الجنه. علی علیه السلام یه دری از درهای بهشت هست. فمن دخل بابه کان مؤمنا، هر کس از باب علی داخل میشه مؤمنه. و من خرج من بابه کان کافرا، کسی از باب علی خارج میشه یعنی از علی فاصله میگیره تو زندگیش کافره. و من لم یدخل فیه و لم یخرج منه کان فی الطبقه التی لله فیهم المشیه. بعضی هستن که نه داخل باب علی میشن نه خارجن، چون حضرت اصلا بله مستضعفینی هستن که تو این عالم امیرالمومنین اصلا نمیشناسن. کسایی هستن اونجا هستن فرصت معرفی امیرالمومنین علیه السلام بهشون نشده. بگه اینا رو دیگه خداوند از جزء طبقه ای هستن که خداوند درباره اونا تصمیم میگیره. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی